امیدوارم هر جای که هستید تن و روحتون سالم باشه. اگر که قدری احساس خستگی میکنید، اگر موافق باشید بریم سری بزنیم به شفاخانه.
شفاخانه. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
اسمش دوا و ذکرش شفاست، با یاد او آغاز میکنیم. سلام، لحظه های خوشرنگ پاییزی شما به خیر، به عافیت. تقویم پاییز کم کم به آخرین برگ‌های خودش میرسه. جلوه‌گری پاییزی که ادیبان و شاعران و عاشقان اینقدر در وصفش گفتن، امسال حسرت ما رو بیشتر کرد، چون به دلیل شرایط ویژه و شیوع بیماری نتونستیم یه دل سیر ازش لذت ببریم. یه فصل برگریز و رنگ آمیز و خاطر انگیز طلب ما از روزگار. درهای شفاخانه در آخرین روزهای پاییز همچنان به روی شما باز. در مقدمه برنامه به شاعران و ادیبان اشاره کردیم. در برنامه امروز قصد داریم به جایگاه طب سنتی در ادبیات نگاهی بندازیم. بخش همیشگی برنامه صحبت‌های دکتر زرگران درباره تاریخچه طب سنتی. امروز هم با معین بادپا همراه خواهیم شد تا یک گیاه مفید دیگر رو بشناسیم. امیدوارم از حضورتون در این شفاخانه راضی باشید. شعرای پارسی نه تنها بر علوم ادبی، که برخی از آنها در علوم مختلف زمان از قبیل فقه و کلام، عرفان و فلسفه، تاریخ و جغرافیا، نجوم و طب از علما و دانشمندان معاصر خود بوده و با بکارگیری علوم مزبور به ویژه علم طب به آثار خیش روح و لطافتی ویژه بخشیدند. گروهی از این بزرگان نیز گرچه طبیب نبودند، با طبیبان حاذق زمان خود مجالست داشته یا اینکه از نحوه طبابت مرسوم در آن دوران با خبر بودند، به طوری که تأثیر ژرف این دانش در اشعار نغزشان به خوبی تجلی کرده. ردپای طب در اشعار شاعران بزرگی چون فردوسی، مولوی، خاقانی، منوچهری و نظامی گنجوی به چشم می‌خورد. در دوران طلایی طب اسلامی نه تنها شعرای پارسی زبان از قافله دانش پزشکی عقب نمانده، که برخی تلیعه دار آن بودند. این اندیشمندان طب اسلامی را با کلام خود مزین کرده و در قالب اشعاری نغز و قابل فهم برای عوام و عموم مردم منتشر کردند. این ابیات نشان دهنده اهمیتی است که شعرای پارسی زبان برای علم طب قائل بودند. پزشکی و درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گزند، به دارو و درمان جهان گشت راست، که بیماری و درد کس را نکاست. ابیاتی از فردوسی را شنیدید. حکیم نظامی، شاعر و داستان سرای پارسیگو، در سده ششم هجری به عنوان فردی صاحب سبک و پیشوای داستان سرایی در ادبیات پارسی شناخته می شود. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر پارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، که تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او آشکارا به چشم می خورد. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش همچون طب، علوم ادبی، نجوم، فلسفه، فقه، علوم اسلامی، کلام و زبان عرب هم آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی در شعر او به روشنی احساس می‌شود. اینک ابیاتی از حکیم نظامی که به موضوع برنامه امروز ما نیز بی ارتباط نیست. درد ستانی کن و درماندهی، تات رسانند به فرماندهی. تشریح نهاد خود در آموز، کان معرفتی است خاطر افروز. می باش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش. شما در شفاخانه رادیو فرهنگید. نمیدونم تا حالا به عطاری‌های قدیمی شهرتون سر زدید یا نه. اونایی که یه عطار قدیمی با کلی تجربه توشون هست و وقتی میری پیششون هنوز دهن باز نکرده بهت میگن که چه حالتهایی داری و چی کار باید بکنی، و تو حس میکنی یه حکیم کارآزموده مقابلته. معین بادپا امروز به یکی از همین عطاری ها سر زدن و یکی از گیاه های مفید رو انتخاب کردن تا ما و شما بیشتر باهاش آشنا بشیم.
سبزی ترخون، دوست قدیمی مرزه که در انواع غذاها، آش‌های خونگی و سوپ‌های گیاهی در کنار هم استفاده میشن. نمیدونم تا حالا چای و دمنوش گیاهی ترخون رو استفاده کردید یا نه. اما در عطاری امروز میخوایم نگاهی بندازیم به این گیاه و درباره خواص اون بیشتر بدونیم. ترخون یک گیاه علفی و چند ساله است، از خانواده کاسنی که ارتفاعش تا 1 متر هم میرسه. برگ‌های باریک و بلندی داره که سبز روشن و براقن و گل‌های این گیاه هم زرد رنگه. ترخون یکی از 4 ماده عالی چاشنی در پخت و پز سنتی فرانسه است. این گیاه رو بهش گیاه اژدها میگن. اسمش هم از کلمه دراگون به معنی اژدها گرفته شده و علت این نامگذاری هم اثرات شفابخش و مؤثر این گیاه در درمان نیش زدگی انسان از مارها و همینطور حیوانات سمی دیگه است. سبزی ترخون یکی از گیاهان معطر پر استفاده در صنایع غذایی. از این گیاه به طور گسترده در صنعت تولید مواد اولیه آشپزی و همینطور کنسرو سازی استفاده میشه. این گیاه به خاطر افزایش ترشح اسید معده و همینطور خاصیت اشتهاوری از گذشته به عنوان ادویه مخصوص گوشت مورد توجه بوده. از مهمترین خواص ترخون کاهش درد دندون و لثه است. در واقع جویدن ترخون باعث جلوگیری از خونریزی لثه و همینطور التیام زخم‌های دهان میشه. علت تسکین درد دندان هم به خاطر وجود ماده‌ای که در سبزی ترخون وجود داره. همینطور مصرف ترخون برای درد مفاصل هم مفیده. البته بهتره همراه با غذا خورده بشه و کوبیده اون به صورت زماد مورد استفاده قرار بگیره. خوردن ترخون برای تسکین دلدرد و دردهای معده که در اثر غذا و پرخوری به وجود میاد هم مؤثره. اگه معده شما تنبل، ترشح اون ضعیفه، خوردن این سبزی همراه با غذا به شما کمک میکنه. به طور کلی ترخون مقوی دستگاه هاضمه است و همچنین نفخ و باد شکم رو دفع میکنه. از خواص دیگه ترحون تقویت اعصابه. به این منظور از دم کرده اون باید استفاده بشه، خوردن چای ترحون خستگی رو از بین میبره، اعصاب رو آروم میکنه و راه حل بسیار خوبی برای مشکلات بیخوابیه. همونطور که گفتیم ترحون ترشح شیرهای گوارشی معده رو تحریک میکنه و به خاطر همین هم موجب افزایش اشتها میشه. این اتفاق درست در زمانی شروع میشه که شما این سبزی رو در دهان خودتون قرار میدید، جایی که در اون بزاق تولید میشه. در قسمت‌های پایین‌تر دستگاه گوارشی شیره معده و صفرا ترشح میشن تا اگه غذایی در معده باشه سرعت هضم مواد غذایی رو افزایش بدن. اگر هم نباشه و به عبارتی معده خالی باشه، به نوبه خود موجب افزایش اشتها میشن. مصرف ترخون جریان خون رو بهبود میبخشه، جذب مواد غذایی رو افزایش میده و مواد سمی موجود در دستگاه گوارش رو از بین میبره. همچنین ترخون به خاطر افزایش تولید صفرا در کبد، عملکرد سیستم گوارشی رو بهبود میبخشه. از ناراحتی های معده به خصوص برای رودای تحریک پذیر پیشگیری میکنه و عصاره آب ترخون هم به درمان زخم معده، سوء هاضمه، عفونت های باکتریایی و یا کرم های روده کمک میکنه. ترخون مثل پسته کوهی به خاطر داشتن آهن فراوان برای عملکرد بهتر سلول و تولید خون و خون رسانی بهتر به بافت ها بسیار مفیده. کمبود آهن منجر به کمخونی میشه، خستگی میشه و در نهایت ضعف عضلات رو به دنبال داره که ترخون برای جبران کمخونی گزینه بسیار خوبیه. مصرف ترخون به واسطه وجود یک نوع ماده معدنی در اون برای عملکرد بهتر قلب، عضله قلب، عصب و در نهایت کنترل و کاهش فشار خون هم بسیار توصیه شده. افراد دارای فشار خون بالا میتونن از این سبزی به جای نمک در غذاشون استفاده کنن. مقادیر بالای پتاسیم موجود در ترخون هم که به تنظیم قند خون در افراد مبتلا به دیابت کمک میکنه. جالبه بدونید که مخلوط مرزه و ترخون در چاشنی، نوشیدنی یا انواع مختلف غذاها میتونه به استحکام استخونها کمک کنه. برگهای ترخون منیزیم زیادی دارن که به عنوان یک شل کننده طبیعی عضلات ازش استفاده میشه. مثلا اگر میخواید برید کوهنوردی، برای جلوگیری از گرفتگی عضلانی میتونید از چای یا دمنوش ترخون استفاده کنید. همچنین سبزی ترخون سرشار از کلسیم و فسفر. مصرف این مواد معدنی برای استحکام استخونها ضروریه و باعث سلامت استخونها میشه. اما اجازه بدید با همه حواس مثبتی که گفتیم کمی هم درباره زیاده روی در مصرف ترخون هشدار بدیم. اگر بیماری دارید حتما با پزشک مشورت کنید. ترخون برای گرم مزاجان مضر و زیاده روی در خوردن اون مشکلاتی رو به وجود میاره. این گیاه برای سینه خوب نیست، سبب خشونت سینه میشه، بنابراین باید اون رو با عسل خورد. مصرف طولانی مدت این سبزی میتونه سبب ایجاد سرطان بشه. به خاطر تأثیر اون بر جنین و ایجاد ناهنجاری در اون، زنان باردار نباید از اون استفاده کنن چون میتونه منجر به سقط جنین بشه. توصیه میشه زنان در دوران بارداری و شیردهی از مصرف ترخون اجتناب کنن. همچنین ترخون در برخی افراد ممکنه باعث بروز حساسیت بشه.
موج اف ام ردیف 106، شفاخانه رادیو فرهنگ همینجاست. افعی ارچه سر همه پر زهر گشت، خوردن افعی همه تریاق شد. این نمونه از اشعار خاقانی است که به اشراف او به پدیده واکسیناسیون و سروتراپی اشاره دارد. نظامی هم در شرفنامه خود این چنین سروده: بسا زهر کو در تن آرد شکست، به زهری دگر بایدش باز بست. زکریای رازی، طبیب، فیلسوف و دانشمند بزرگ ایرانی، اولین کسی بود که درباره زکام بهاره یا همان آلرژی بهاری یا تب یونجه رساله نوشت. رساله رازی شمیمه نام دارد و به بهانه زکام ابوزید بلخی در فصل بهار و در موقع بویدن گل سرخ نوشته شده. سید اسماعیل جرجانی مؤلف کتاب ذخیره خوارزمشاهی و بنیانگذار طب فارسی هم در این کتاب دقیقاً راجع به حساسیت‌های فصلی مطالبی نوشته که با علم ایمونولوژی امروزی تطبیق دارد. بهاءالدوله نوربخش رازی هم گفتاری نغز و اندیشه‌های ژرف درباره حساسیت‌های فصلی یا همان آلرژی‌های ناشی از گرده گیاهان دارد. اروپاییان قرنها بعد این موضوع را کشف کردند، به طوری که جی بوستوک برای اولین بار با مطالعات خود در این زمینه اصطلاح زکام بهاره را به کار برد. دکتر آرمان زرگران حالا اینجا هستند تا بهتر و بیشتر از تاریخ کهن طب سنتی برای ما بگن.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر آرمان زرگران، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و عضو هیئت علمی گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خدمتتون هستم برای بررسی تاریخ پزشکی ما در این سرزمین کهن، سرزمین ایران. خب می‌خوایم در مورد دوره ساسانی صحبت بکنیم. دوره‌ای که از 224 میلادی تا 637 میلادی آخرین سلاله در واقع پادشاهی در پیش از اسلام در ایران هست و به عنوان آخرین دوره باستانی ما به حساب میاد در دوران تاریخی ایران. خب در دوره ساسانی همونطور که شواهد تاریخی به ما نشون میده، ما با یک ساز و کار و ساختار نظاممند بسیار منظم پزشکی مواجه هستیم. متون تاریخی به ما نشون میده که در دوران ساسانیان ما یک نظام پزشکی داشتیم، یک ساختار پزشکی داشتیم که خب طبیعتاً در رأس کار پادشاه قرار داشته، بعد از اون موبد موبدان و بزرگ مذهبی کشور قرار داشته و زیر مجموعه اونها ما با یک ساختار پزشکی مواجه هستیم که یک رئیس پزشکان در کشور وجود داشته به اسم ایران درست بود که برخی از اونها مثل برزویه رو ما در تاریخ اسمشون هم باقی مانده. ذیل اون در تمام ایالت ها و شهرهای ایران نمایندگانی وجود داشتن که ساختارهای پزشکی رو در اون ایالت یا در اون شهر اداره می کردن، به اسم درست بود خوانده می شدن. ذیل اینها ما یک نظام پزشکی داشتیم که شامل پزشکان بسیار مجربی بودند که جایگاه شامخی داشتن و اینها مجوزهای طبابت رو صادر می کردن. این ما در اون دوران پزشک باید در دانشگاه درس می‌خونده و نهایتاً مجوز طبابت می‌گرفته. ما متوجه به متون می‌دونیم که حتی آزمون عملی از پزشکان به عمل می‌اومده و اونها باید موفق می‌شدن که 3 جراحی رو به سلامت انجام بدن و اگر نمی‌تونستن این کارو بکنن، علی‌رغم اینکه درس خونده بودن در حوزه پزشکی، مجوز طبابت بهشون داده نمی‌شده. ما می‌دونیم گروهی به عنوان بازرسان بر عمل کرد اونها نظارت میکردن، بهشون شده بند میگفتن در اون دوره. ما میدونیم در اون دوره بیمارستان در ایران داشتیم، در حالی که در هیچ سرزمین دیگری در اون تاریخ ما بیمارستان و اون شکلی در ایران هست وجود نداشته. بیمارستان ها بیمارستان های آموزشی بودن، مثل نمونه جندی شاپور که در تاریخ تقریبا شرح مفصلی از اون باقی مانده و ما با جزئیات زیادی از اون بیمارستان آشنا هستیم و این اولین بیمارستان‌های آموزشی در تاریخ هست که ساخته میشه و در این بیمارستان‌ها دانشجویان پزشکی به شکل بالینی دانش پزشکی رو می‌آموختند. این بیمارستان‌ها متصل بود به دانشکده‌های پزشکی و با یک شکل بسیار پیشرفته و مدرن برای روزگار خودش پزشکان در اینها تربیت پیدا می‌کردند و این ساختار نظاممند رو ما تقریبا در هیچ تمدن دیگری در همپایه تمدن ایران در اون روزگار با این دقت نمی‌بینیم. ما از متون تاریخی می‌دونیم که در مسیرها و راه‌ها هم چاپارخونه‌ها و پاسدارخونه‌هایی بوده که در اونها پزشک مستقر بوده که اگر مسافری در مسیر دچار مشکل بشه بتونه به اینها مراجعه بکنه و از خدمات پزشکی بهره بگیره. ما از متون آن روزگار پزشکان زیادی رو از سرزمین ایران و از سرزمین‌های دیگه میشناسیم که در ایران مشغول به کار بودن، که این خودش نشون دهنده فضای علمی و فضای مساعد برای فعالیت پزشکان و دانشمندان در این سرزمین هست که باعث می‌شده افراد و پزشکان از حتی سرزمین‌های دور ترک وطن بکنن و ترجیح بدن که در ایران ساکن باشن و اینجا از در واقع خدمات پزشکیشون استفاده بکنن و از فضای علمی و حمایتی که در ایران وجود داره بهره ببرن. برخلاف تصوری که وجود داره که در دوره ساسانی ملت طبقات اجتماعی آموزش برای طبقات مختلف ممنوع بوده و این یک اشتباه تاریخی هست و متون زیادی در رد این هست و ما میدونیم که در اون دوران امکان رشد افراد در حوزه‌های مختلف وجود داشته و اگر کسی شایستگی خودش رو نشون میداده میتونسته به مدارج بالاتر دست پیدا بکنه و یک فضای علمی و خردورزانه در دوره ساسانی وجود داشته که منابع مکتوب از اون حمایت میکنه و همه اینها منجر شده بوده به شکلگیری این حوزه از دانش که پزشکی هم یکی از بخشهای اون هست و از رشد چشمگیری در این دوره برخوردار بوده.
صحبت‌های دکتر زرگران رو درباره یه تاریخچه طب سنتی شنیدید. 3558 راه ارتباط شما با شفاخانه رادیو فرهنگ. در برنامه امروز شفاخانه به انعکاس طب سنتی در ادبیات کهن پرداختیم و البته که مجال این برنامه برای پرداختن شایسته به این مهم اندک بود. لطفا این موضوع رو در برنامه‌های بعد دنبال کنید. در پناه حضرت شافی از بد ایام در امان باشید. خدا حافظ.
من یه رفتگرم، ما قبلن به خاطر هر یه دونه آشغالی که روی زمین میدیدیم یه بار پشتمون خم میشد، اما الان برای هر ماسک و دستکشی که روی زمین میبینیم پشتمون میلرزه.
لطفاً رعایت کنی، ما رفتگران سلامت و پاکیزگی رو دوست داریم. ما دوست نداریم بیماری و ویروس کرونا رو به زن و بچه خودمون و مردم انتقال بدیم.
رعایت بهداشت جامعه نشانه فرهنگ و باعث سلامتی ماست.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دستشونه. نایی نامدی نامدی خودتو دیدم.